خارجی اومد ایرانی اومد ایرانی اومده، هنوز با این شرایط به خصوص این فصل اوضاع فوتبالی که مهد فوتبال خوزستانه ما دوچار مشکلیم
و یکی از بهترین استادیوم های ایران
داره و این خیلی نگران کننده. شما اونجا تو کوچه هاشون هم بچه هاشون چون من اونجا مربیگری کردم عاشق فوتبال هستم و به نظر من امیدوارم این اتفاقات بیفته که ما بتونیم به سمت فوتبال حرفه‌ای بریم.
متشکرم. اولین بازی دیدار تیم‌های پیکان و هوادار که این دیدار در ورزشگاه شهید دستگردی آغازگر رقابت‌های هفته 24 بود.
تیم‌های فوتبال پیکان و هوادار در ورزشگاه پاس قوامین و با قضاوت فرزاد منصوری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. محسن سفید چوقایی و یونس شاکری برای هوادار و محمد حسین فلا و ابوالفضل زمانی برای پیکان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
یه حرکت خوب اونجا در حرکت بود یونس شاکری، ببینیم با این توپ چیکار میکنه. یه پاس برای داریوش شجاعیان، نگاه میکنه به اطراف، حالا میندازه برای سفید چوقایی، ضربه میزنه و توی دروازه. محسن سفید چوقایی روی پاس هوشیارانه داریوش شجاعیان دروازه پیکان رو باز میکنه تا تیم هوادار یک مرتبه جلو بیفته. فرصت، ببینیم چیکار میکنن با این توپ. یه ارسال از سفید چوقایی، یه ضربه، گل، گل دوم برای هوادار. سفید چوقایی حالا پاس گل میده و حساب کار 2-0 میشه. خود نریمان جهان حالا یه پاس رو میده داخل مرز جریمه، تک به تک و گل. یه گل زیبا و دیدنی. چه بازی شده این بازی. پیکان به بازی برگشت. نریمان جهان از سمت راست نفوذ رو امتحان میکنن. یعنی خوب اونجا موقعیت داره ایجاد میشه برای بازیکن پیکان. ببینیم با این تو چیکار میکنن. 4 نفر هستن. یه بغل بابا، گل، گل مساوی برای پیکان. حساب کار 2-2 مساوی میشه.
صحبت های رضا عنایتی سرمربی پیکان در نشست خبری.
همونطور که پیش بینی کردیم بازی سنگینی شد، زمین که ما میتونیم بازی رو به دو بخش تقسیم بکنیم. اولی که واقعا افتضاحی شد برای بازی تیمم و واقعا فکر کنم 6-7 تا بازیکن ما اصلا رو فرم ندارن. امروز خیلی بیدردن مخصوصا بزرگای تیم.
صحبت های حمید عبداللهی مربی هوادار در نشست خبری.
عذر میخوام اگر نیمه دوم اونجوری که باید نبودیم. بازی رو خیلی خوشی رو کردیم. فکر میکنم کنترل بازی دست ما بود حتی در دقیقه 40 و غیر از دو گلی که زدیم میتونستیم دو گل دیگه بزنیم. حدس میزنیم که تیم پیکان هم جنگنده ظاهر شه و بازی سختی داشته باشیم. یعنی جملات من توی کنفرانس قبل از بازی این بود. نیمه اول ما برنده بودیم. توی نبرد تاکتیکی و فوتبالی هم ما سر بودیم نیمه اول، اما بچه‌ها خیلی خوب جنگیدن.
دوشان هفته اخیرم گفتم از زمانی که مسعود شجاعی اومده در تیم هوادار، آقای سلسلی هم شیوه بازیشون تغییر کرده. هم حالا یارگیریه که کرده، من خودم با مسعود شجاعی صحبت میکردم، بهشون گفتم که حالا چند سالی هستش که با مربیان جوان فوتبال کشورمون در ارتباط هستیم، اعتقاد داشتم که مثلا خب برخی از بازیکنانی که گرفتی میانگین سنی تیمتو بردن بالا، هم مثلا یونس شاکری، کریم اسلامی، داریوش شجاعی، خود حقیقی. یه نکته خوبی رو گفتش، حالا خوب که میگم مثلا الان میبینم که به اون نتیجه رسیده. به نوعی مسئول شجاعی اعتقاد داره که در لیگ برتر فوتبال ایران اگه قرار اتفاقی بیفته، مثلا تیمی رو از منطقه سقوط نجات بدی، به ویژه برای تیمایی که در حال سقوطن، حالا قهرمانی شرطش متفاوته، باید بازیکن با تجربه بیاد کارو در بیاره. و الان میبینیم که حالا اما این بازی البته برعکس شد، تیمش روحی جلو بود اما شرایط متفاوت شد و تیمی مثل پیکان که واقعا با رضا عنایتی متحول شد، دو تیم کاملا متحول شده در مقابل هم دیگه قرار گرفتن تو این بازی.
بعد کاملا درست میگید. خب این بازی 6 امتیازی بود. وقتی شما به بازی 6 امتیازی نگاه میکنیم و دو تیمی که تهرانی هستن همسایه هم هستن، به نظر من این امتیاز به درد هیچ کدوم از این دو تیم نخورد. و تیم هوادار از زمانی که آقای شجاعی اومده، البته تیمشون خیلی با کیفیت‌تر و تراوت‌تر بازی می‌کنن، در کنار ایشون آقای عبداللهی مربی هستش که کاملا یه مربی ترینر تمرین دهنده فوق‌العاده‌ای هستش و تونستن 2-0 جلو بدن. اما خیلی نکته مهمیه که تو فوتبال دنیا میایم میبینیم که شب گذشته بازیکنای 16-17 ساله دارن بازی میکنن، اما فوتبال ما هنوز سمت و سوی این هستش که بتونه بازیکنای با تجربه استفاده بکنه و اینم طبیعیه. به خاطر همون سوال برنامه که شما گفتین، نتیجه گرایی خیلی توی فوتبال ما تأثیر گذاره و مربی‌ها دنبال این هستن که بتونن نتایج خوب بگیرن که بتونن ادامه بدن. تیم پیکان از زمانی که آقای عنایتی اومده واقعا نتایج قابل قبولی گرفته، فوتبالشون کاملا تغییر کرده، نفراتی رو برده که تونسته کمک بکنه، به خصوص علی قربانی، محمد جواد آزاده مثلث وسط زمینشون، جایی که ثابت ایمانی در این فصل اول اصلا خوب نبود در این بازی و بازی‌های دیگه، در کنار نریمان جهان و آزاده که محمد جواد آزاده این بازی‌ها این دو سه تا بازی آخر فوق‌العاده بوده و یه بازی انجام دادن. حضور بازیکن‌های جوان زمانی با تبریک و باقی عنایتی که آکادمی یا آرش هاشمی که خیلی تاثیرگذار بازی کردن، در نیمه دوم تغییر تاکتیک دادن و تونستن که روندشون رو تغییر بدن. با تعویضی که انجام داد آقای عنایتی تونستن بازی رو برابر شن، مساوی بشن و یکی از فوتبالای با کیفیت بود تو این فصل. فکر می‌کنم در این هفته ها این بازی رو میتونیم که بازی خوب قلم داد.
بله.
و به نظر من آقای شجاعی چون خودش بازیکنی هستی که دنبال بازی تهاجمی بود در زمان بازیگری، باید اینو بدونه که وقتی دوی جلو میفتی یه جایی هم باید به ساختار دفاعیت فکر بکنی. دو هیچ خیلی خطرناکه و بازی
زمین که تعویض‌های هم که کرد مسعود شجاعی، مثلا یه سری بازیکن‌ها واقعا بازیکن‌های تهاجمی هست، مثلا خود کریم اسلامی، محمد چهارمحالی، حتی صاحب محبی درسته تو خط دفاعی بازی کنه، اما بازیکن رونده، یعنی شاید احساس میکرد اون زمانی که 2-1 جلوه باید فاصله رو بیشتر بکنه، اما دقیقاً زمانی که نباید گل میخورد گل خورد و دیگه هیچ فرصتی هم
برای کاملا درست میگید. ولی خب توی فوتبال شما باید بعضی موقع پلنتو عوض بکنی و دنبال این باشی که بتونی تو ساختار دفاعیت هم تمرکز لازم داشته باشی. ضمن اینکه شجاعیان این روزا خیلی خوب داره با کیفیت درشون بازی میکنه. بله. و امیدوارم که این روندش رو حفظ کنه.
بسیار عالی. فرزاد منصوری داور این دیدار بود با کمک های حمیدرضا افشون و امین زاهدی. داور چهارم هم آقای مهرداد خسروی که فکر کنم مازندرانی هم باشه.
بله.
یه نکته راجع به آقای مهرداد خسروی بگم. من دقت آقای مهرداد خسروی، حالا نه که خدای نکرده بخوام شایبه ایجاد کنم، اکثر حالا چند تا بازی بوده که تو ورشگاه دستگیری بوده آقای مهرداد خسروی اونجا بود، حالا یا به عنوان داور چهارم یا به عنوان مثلا دیدم. حالا یه نکته شما قبل از برنامه با من صحبت کردید.
من صحبت کنم. ما هیئتش ببینید چیدمان داوری متأسفانه.
اول می‌خواد نکات این برنامه رو بازی
کنم. من اول از کنم ببینید آقای منصوری دومین بازی لیگش رو داشت قضاوت می‌کرد. البته اگه اشتباه نکنم 11 تا داور چهارمی بوده. یکی از اشکالات من در چیدمان دیدم، البته بذارین اینو عرض کنم، این بازی انقدر برای خودش سرعت داشت و کار داشتن. بله. با هم دیگه انجام میدادن، به داوری کاری نداشتن، یعنی اتفاقی رو رقم نزدن که داور بخواد به چالش کشیده بشه و تصمیمات خاصی رو داشته باشه. خوشبختانه ایشون اشتباهات تاثیرگذاری نداشت چون شرایط خاصی در زمین به حساب پیش نیاد. اما در ارتباط با چیدمان باید عرض کنم متاسفانه ما تعداد داوری لیگ برترمون تا الان 110 نفر شده. این خود تعداد زیادش باعث میشه که در بحث چیدمان مشکلات زیاد باشه. همین که آقای منصوری الان دو تا داره، بعضی افراد 3 تا 5 شده، ما فقط داوری بین‌المللی مون الان 11 تا قضاوت کردن، در صورتی که از استانداردهای بین‌المللی که در کشورهای صاحب فوتبال هست ما خیلی فاصله داریم. باید در باقی مانده بازی‌ها طوری برنامه‌ریزی کنیم که چیدمان لطمه به لیگمون نزنه. اما متأسفانه الان می‌بینیم تو این 3-4 هفته همینطور داره لیگ یک داور اضافه می‌کنن.
دقیقاً تو هفته‌ای هم که منجر به هفته پایانی میشه.
داور چهارم احتمال داره 1% باید بسنجن. اون 1% گاهی هم 100% میشه. اشکالات ایجاد میشه. تو همون داورایی هم که میان با 6-7 تا بازی لیگ یکی داره میان.
و اینجوریه که مثلا داور از لیگ 3 بیا چند، مثلا یه سال لیگ 2 و بعد یه سال بیا لیگ 1.
نه اصلا یه سالی نه، قبلا طوری بود. من خود من وقتی لیگ برتر اومدم 101 بازی لیگ 1 قضاوت کردم تا یه دونه لیگ برتر رو من دادن.
اما یه بازی دو دیگه هم داشتیم، گلگهر سیرجان در خانه در مساف استقلال خوزستان به تساوی 2-2 رسیدن. این بازی هم جز بازی‌های پرگل هفته بود.
تیم‌های فوتبال گلگهر سیرجان و استقلال خوزستان با قضاوت محمد رضا تارخ و در ورزشگاه شهید سلیمانی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. سعید سحرخیزان و قائم اسلامی خواه برای گلگهر و آسو رستم و محمود مطلق زاده برای استقلال خوزستان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
اریک باگناما بلند پشت مدافعین سرخیزان از دروازه بیرون اومده، گروسیان سرخیزان و توی دروازه، گل، گل برای گلگهر سیرجان. نتیجه رو 1-0 میکنه سعید سرخیزان فرصت طلب در دقیقه 56 مسابقه.
تا
تیگدری وارد محوطه جریمه میشه، فرصت برای گلگهر، رو به بیرون، ارسالی که انجام میده لطیفی فر، فرصت برای قائم اسلامی و توی دروازه، گل، گل برای گلگهر، گل دوم رو قائم اسلامی خواه میزنه و نتیجه رو 2-0 میکنه به سود گلگهر سیرجان. استقلالی ها از سمت چپ درون محوطه جریمه، فرصت برای استقلال و توپی که توی دروازه به نظر میاد جای گرفت و نتیجه 2-1 میشه. یکی از گلهای خورده رو حالا استقلالی ها جبران میکنن. استار رو انجام میده عثمان اندون، فشار رو برده استقلال خوزستان روی دروازه گلگهر. یه بار دیگه حالا از سمت چپ ارسال انجام میشه، توپ رو یه لحظه بر میگره و توی دروازه. عرض کردم بازی رو مساوی میکنه چه کسی، کاپیتان محمود مطلق زاده با پای چپ شلیک کرد به سمت دروازه گلگهر.
صحبت های مارینوس اوزونیدیس سرمربی گلگهر در نشست خبری.
How are you going to be?
نمیدونم چجوری باید باشم.
We play alone and we lost the point.
خودمون امروز بازی کردیم ولی خب یعنی واقعا خودمون همه کارا رو خودمون داشتیم میکردیم، ولی خب دو امتیاز از دست.
It's okay. They make one shot, the second goal during all the game. And the first goal it was our mistake, of course.
خب گل اول رو اشتباه خوردیم، گل دوم خب شوتی بود که زدن.
90 minutes I don't remember from the opponent nothing.
ولی به غیر از اینا تو طول 90 دقیقه صحنه یادم نمیاد از رقیب.
صحبت های سید سیروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
بازی خیلی خوبی بود، خدا رو شکر می‌کنم. یه فوتبال زیبا هوادارا دیدن، 4 گل داشت که توی فوتبال ما یه گل به زور اتفاق می‌افتاد، ما هر دو تا تیم فکر می‌کنم کار تیم به گل رسیدن. هیچ چیز از عرشه گلگهر کم نمی‌کنه، من فوتبال گلگهر می‌پسندم. مثل بازی رفت فوتبال زیبایی بود و فکر می‌کنم همه راضی بودن. حالا درسته 2-2 میشه، 2-2 مثلا شاید هوادار ناراحت بشه، اما واقعا فوتبال این جریانش زیبایی داره و خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم توی بازی خیلی سخت امتیاز حساس بگیریم.
خب تیم استقلال خوزستان از زمانی که یه یارگیری خوبی انجام داد، دو سه تا بازیکن خارجی خوب جذب کرد. عثمان اندون بازیکن سنگالی که در لیگ‌های مختلف لیگ دانمارک بازی کرد، چند تا لیگ معتبر بازی کرده، به همراه ساویو روبرتو برزیلی وقتی اومدن یه مقدار دست آقای پورموسوی رو باز کردن برای تنوع تاکتیکی تو تیمش. حتی جابجایی بازیکن مثلا مثل محمود مطلق زاده یا خوشکفا یا مثلا حلیچی، چند تا مدافع به خصوص تو خط دفاعی تونست بازیکناشو جابجا کنه، بازی کرد با بازیکن‌های خودش و محمد آبشک هم اضافه شده به خط هافک این تیم. آسوروستم عراقی خوب داره برای این تیم بازی میکنه، اما بازی کردن تو زمین گلگهر شاید یه مقداری شرایط متفاوت کرد. اما استقلال خوزستان نشون داد که میتونه اون خواسته های آقای پورموسوی رو پیاده بکنه تو زمانهایی که کسی فکر نمی‌کرد این تیم به بازی برگرده. 2-2 مساوی شد. آقای سید سالی، گلگهر دیگه اون کیفیت لازم و کیفیت نیم فصل اول رو نمیده.
توی 5-6 تا بازی گذشته صنعت نفت رو برده و با استقلال خوزستان مساوی کرده، اکثر بازیاشو باگذار کرده. اگه فلش بک بزنیم به تیمشون تو نیم فصل اول، این مربی یونانی تیمی هستش که با توجه به کادر فنی آقای عقیلی و مربیایی که کنارشون هستن، بیشتر دنبال ساختار دفاعی هستن. یکی از نکاتی که شما میتونید فوتبال قهرمان بشی تو لیگ اینه که شما کم گل بخوری و بتونی اون شرایط خوبتو داشته باشی. تیم گلگهر هم این فصل اول این کارو داشت و نتایج خوبی گرفت. اما شما وقتی میبینی که دفاع وسط شما مسیح زاهدی چند هفته است مصدوم، در این بازی برزایی در کنار فلا بازی کرد، تیگدری و رزاق و چپوراس بازی کردن، تیمشون بازیکنای جوان زیاد داره مثل ممیزاده، مثل سرخیزانی که سال گذشته در هوادارم فوق‌العاده بود. بله. خیلی شروع خیلی خوب
قائم اسلامی خام تو این فصل. بله. از هوادار اومده بازیکن خوب، اون وسط خوب جمع می‌کنه.
خیلی مثلث خیلی خوبی داشتن. اونا از علی اصغر آشوری و به علت آسیب دیگی نداشتن، مسیح زاهدی رو نداشتن،
تو خط دفاعی مدار آسیب پذیرن
و تو این بازی یه گل خیلی به قول اخباری خیلی زحمت کشیده، گلر فوق‌العاده خوبی بود در این فصل در تیم گلگهر، گلی خورد که یه مقداری شرایطشون تغییر داد. البته ناگفته نمونه که به نظر من میتونستن نیمه دوم بازم جلوتر بازی کنن، فکر کردن کار تموم شده. اما پورموسوی تعویضای خوبی انجام داد، یک دو تا تعویض کرد، با بردن بهروز بارانی به جای حلیچی ساختار رو ترکیب تیمشون عوض کرد، دو فورواردش کرد روبرتو ساویو که خرید خیلی خوبی در کنار عثمان کمک کرده به تیمشون، حتی شوشتری مطلق زاده بازیکنایی هستن که خیلی خوب کار میکنن و به خصوص آقای پور. البته آقای پور یک دو هفته است که یه مقدار افت کرده، اما
رفت تیم ملی اردو برگشت افت کرد،
ولی تونستن به گل برسن، یعنی یه کامبک خیلی عالی زدن. من اول برنامه گفتم و با این یه امتیاز شاید انتهای فصل خیلی بهشون کمک کنه و این یکی اینم یکی از بازیای خوب بود. ما این هفته 24م فکر می‌کنم که کیفیت لیگمون فوق العاده بود.
من روز چند تا تیم یه سوال یه کلمه می‌پرسم، میمونه یا میفته
استقلال خوزستان؟ من فکر می‌کنم بالا
نمیفته، میمونه
استقلال خوزستان. میمونه
محمد رضا تاروخ این بازی رو قضاوت کرد، نجف پناهی و سعید زیبا کمکاش بودن، مسعود حقیقی داور چهارم. نکته‌ای داشت؟
بله، خدمتتون عرض کنم که آقای تاروخ چهارمین بازی رو قضاوت میکنه در لیگ تو این بازی و باید عرض کنم دقیقه 55 گل اول گلگهر مشکوک به آفساید بود، کاملا کمک داور اول اون بازی بسیار خوب کار کرد و تخلف آفسایدی صورت نگرفت، گل کاملا درست بود. دقیقه 90 به اضافه 2 هم گلی که در اصل استقلال خوزستان زد، دروازه‌بان تیم گلگهر حدوداً گذشته بود کامل از خط، از داخل دروازه توپ اوورد بیرون که باید بگم اونم گل بود. من یه چیزی در ارتباط با آقای تاروخش یا چیدمان این بازی ببینید، از اصفهان، هرمزگان، فارس تو این گروه هست.
اصفهان، هرمزگان، فارس. بعد بیان سیرجان همشون.
نه بیان، بحث اومدنشون نیست. ببینید تیم داوری
هماهنگ
باید باشن. وقتی تعداد بازی کم میرن، بهتر از یک استان باشن که اشکالاتشون کم باشه. ضمن اینکه خود آقای تاروخ 14 هفته‌های 14، 15، 16، 18 داور چهارم بوده تو.
یعنی فقط 17 داور چهارم نبوده. تو خود سیرجان، یعنی
تو خود
بازی هایی که سیرجان
بازی های گلگهر رو توی 14 15 16 18 داور چهارم بوده، این هفته سود
زده. شائبه نره، فقط اشکال چینشه دیگه.
ببینید وقتی چیدمانش، ببین اول آیین‌نامه فیفا میگه بند 14 اگه اشتباه نکنم میگه اساس، یعنی مبحث توسعه داوری همین چیدمانه. وقتی ما توجه نکنیم همین میشه که الان ما داره میبینیم تعداد زیاد داور، اشکالات موجود. حالا به تدریج توی این هفته پیش میریم میبینید اشکالاتی در وضعیت قضاوت داشتیم، همون برمیگرده به نوع چیدمان.
بسیار عالی. اما پرسپولیس در آبادان موفق شد صنعت نفت آبادان رو که با حضور فراز کمالبند اومده بود یه راه جدیدی رو شروع بکنه 3-0 شکست داد تا تیره روزی های فراز کمالبند و صنعت نفت آبادان در انتهای جدول ادامه داشته باشه و پرسپولیس هم شونه به شونه استقلال برای قهرمانی بجنگه.
تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و پرسپولیس با قضاوت علی اصغر مؤمنی و در ورزشگاه تختی به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه 3-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. دانیال اسماعیلی فر، عیسی آل کثیر و محمد حسین کنعانی زادگان گلزنان این بازی بودند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
جاگیری مدافعان نفت، ارسال پشت محوطه ششم، حالا توی دروازه، حالا گل به ثمر میرسه. گل اول پرسپولیس روی ارسال آلیشا و ضربه سر دانیال اسماعیلی فر، کار 1-0 میشه. صنعت نفت آبادان 0، پرسپولیس 1. پشت محوطه جریمه نفت بازیکن پرسپولیس ترابی، پاس برای عیسی آل کثیر، فرصت برای گل دوم به ثمر میرسه. گل دوم پرسپولیس، عیسی آل کثیر، پاس ترابی، آل کثیر تو فضای فوق‌العاده خوبی خودش رو قرار داد. عیسی آل کثیر ضربه پنالتی که بعد پرسپولیسی ها بزنن، آقای علی اصغر مؤمنی ضربه پنالتی رو اعلام کرده. ببینیم کدام بازیکن ضربه پنالتی رو برای پرسپولیسی ها خواهد زد. محمد حسین کنعانی زادگان میاد ضربه پنالتی رو بزنه. سوت آقای علی اصغر مؤمنی، کنعانی زادگان قدم برمی‌داره به سمت توپ حرکت می‌کنه. حالا کنعانی زادگان خلاف جهت حرکت پیام پارسا کارو 3-0 می‌کنه.
صحبت‌های فراز کمالوند سرمربی صنعت نفت در نشست خبری.
وقتی جلوی پرسپولیس یکیچ میفتی عقب، با این بازیکن توانمندی که داره مجبوری سازمان بازی تو عوض کنی، به جای اینکه دفاع ضد حمله کنی مجبوری بیای جلو، خب با بهترین بازیکن‌های آسیا مواجه میشی. بازی خوبی بچه‌های ما امروز ارائه ندادن، کیفیت بازی خوبی نبود.
پرسپولیس به یه ترکیب ثابتی دست پیدا کرده، حالا به خصوص تو خط میانی انتخاب 4 تا بازیکن از این هم بازیکن خوب یه مقدار سخته، و حالا اینکه کدام بازیکن رو بر اساس نیازش آقای اسوار انتخاب بکنه با توجه به سیستمی که بازی میکنه. اما نکته مهم در بازی با پرسپولیس به نظر میسه آقای ست سالهی انتقال منفی فوق‌العاده بالای این تیم، یعنی اومدن زیر 7-8 ثانیه توپ رو پس میگیره. حالا جلوی نفت این اتفاق هر زمانی که توپ رو از دست میدادن بلافاصله با پرسی که انجام از همون جلو توپ رو پس میگرفتن، ضمن این که زمانی که پرسپولیس تو انتقال مثبت بود، یعنی توپ رو می‌خواست به زمین حریف بره، دفاعش خیلی بالا بازی میکرد و به خصوص کنعانی زادگان و گولسیانی خودشون بازی ساز میشدن. این فکر کنم دو تا مزیت داشت، همین که فشار رو از روی رفیعی برمی داشت به عنوان دروازه‌بانی که حالا دفاعش داره بالاتر بازی می‌کنه، همین که این فرصت رو به هافبک‌هاش میداد که راحت‌تر بتونن توپ رو بگیرن و منتقل کنن به خط جلوتر.
بله کاملا درست میگید. یه نکته که خیلی مهمه تو این هفته ها، سروش رفیعی و مسعود ریگی فوق‌العاده بازی می‌کنن، به خصوص ریگی که اون ضرب آهنگ پرسپولیس رو داره تکمیل می‌کنه، یعنی خیلی یه ضرب دو ضرب خوب بازی می‌کنه، از چپ به راست می‌گیره، پاس عرض میده، جلوی خط دفاعی پرسپولیس کاملا به عنوان یه رهبر داره رهبری میکنه. سروش رفیعی آزادتر بازی میکنه، یه بازیکنش که مثلا میتی ترابی توی نیم فصل اول توی چپ بازی میکنه،
الان اومده راست،
اومده راست بازی میکنه. چه علتی داره عثمان رو گذاشتش؟ میتی ترابی به قول فوتبالی گل کوچیک بازه، به عنوان لیگ پلیر میاد تو میزنه، گل دومی که زدن دیدین چه پاس دری داد، چپ با پای بیرون پاش داد، این نشون میده و کانال کناری آزاد میکنه برای دانیال اسمانیفر،
یعنی وقتی تو میزنه دو تا بازیکن با خودش میبره، میاره. اون طرف آزاد میشه،
آزاد میشه و این تفاوت پرسپولیس نسبت به نیفس اول زمینه که خب میبینیم که پرسپولیس تو چند سال گذشته دنبال بازی پرواکتیو یعنی مالکیت توپ بوده با تعداد پاس زیاد بره، اما الان برتری عددی تو خط حملهش میده، این خیلی مهمه،
با اینکه داره تک مهاجم مثلا بازی میکنه
اضافه
اما
میشم.
بچهای پرسپولیس از پشت آلکسی خوب اضافه میشن،
اون 45 یاردی که حالا خودشون خودتون مربیگری میکنید، اون 45 یاردی که پرسپولیس حالا فوتبالیا میگن خیلی خوب نزدیک به هم بازی میکنه، یعنی چیزی که شما گفتید بازپسگیری اونجا میتونن خوب انجام بدن، یعنی به معنی اینکه نزدیک بازی میکنن، خط دفاعی بالاتر بازی میکنه، خط هافک بالاتر بازی میکنه،
یعنی عرصه رو برای تیمی که الان صاحب توپ شده تیم واقعا فوق العاده تنگ
میکنن و این میشه که. و یه نکته که خیلی مهمه، حالا آلیشا مصدوم شد، این تفاوت پرسپولیس این روزا آلیشا داره رقم میزنه، یه بازیکنی که فوق العاده
در بهترین دوران بازیگریش،
حالا مصونیتش
البته ظاهرا اینکه دو هفته دیگه برمیگرده،
اما شما دیدید یه روز اورونوف، یه روز آلیشا، یه روز ترابی و این بازیکن‌ها میان به عنوان آلکسی هم به عنوان نوک پیکان، کریم عبدالحسن و
عبدالکریم حسن،
بله عبدالکریم حسن هم فوق العاده است، یعنی بازیکنی که خیلی خوب اضافه میشه، ارسالای خوب انجام میده.
یه نکته جالبه که عبدالکریم حسن تا قبل از این بازی به قول بربرچه خودی خیلی پشت می‌خورد، یعنی خیلی نفوذ می‌کرد، بعد گامای برگشتش اصلا گامای سری نبود، تو این بازی اصلا این اتفاق نیفتاد،
داره آماده میشه، یعنی به اون شرایط فرم ایدئالش میرسه. خب شما چند یه فصل وقتی بازی نکنی،
بازی نکنی
کاملا داره آماده میشه. پرسپولیس خیلی خوب و تک‌زب بازی میکنه، توی کمترین زمان توپو میگیره، ارسالای خوبی انجام میده، ساختار دفاعیش کاملا هماهنگه. این پرسپولیس با این شکل و شمایل، البته قهرمانی به نظر من با توجه به استقلالی امتیاز بالاتره، اما پرسپولیس با این نوع بازی که داره میکنه، اگر استقلال لغزش داشته باشه دهی است،
میتونه طرفدار خودش اون
در مقابل صنعت نفت آبادان. حالا بیام ببینیم چرا به این روز افتاده، چه کار کردن، چه شرایطی داره، چه تیمی بسته شده. آقای فراز کمالوند با توجه به ارقی که داره، خب مربی که چندین سال تو تیم‌های مختلف کار کرده، در بازی با صنعت نفت تیمش کاملا شرایطش فرق می‌کرد، اما با این نفرات شما می‌خوای تو لیگ برتر مو بازیکن، هرچند که بازیکن‌های خوب مثلا قهرمانی بازیکن فوق‌العاده خوبی، ولی جوونه واسه این کار،
یا اون تا دفاع وسط می‌خواد نگارش داری که میره لیدر تو خط دفاعی.
حالا بازم داره اون خیلی خوب کار می‌کنه، یکی از بازیکن‌های خوبش اینه کی شمس، یا حالا خریدایی که انجام دادن،
اما یا تراوالی بازیکن گابانیشون بازیکن بدی نیست، اما به قول شما نمی‌تونن کارو در بیارن.
اصلا الان رو نیمکت تیم صنعت نفت بازیکن‌هایی نیستن که آقای کمالوند بتونه کمک کنه، اما این تیم به نظر من مردم آبادان خیلی دوستش دارن، امیدوارم اون شرایطش رو پیدا کنه، بتونه تو خونه خودش سه امتیاز رو بگیره.
اگر بگیره که از نفت آبادان تو همین بازی، حالا من این بازی رو خودم تو رادیو ورزش گزارش می‌کردم، انگار به لحاظ ذهنی واسه باور ندارن که میتونن بمونن،
این باوره. حالا با یه مربی که به لحاظ روحی روانی واقعا این مربی خاصیه میتونه کمک
کنه، هر چقدر داره فرضی که من انرژی مثبت خودش رو میذاره، ولی بازیکن
میذاره. شما نگاه کنین پناهی یا محمدی مر توی حمله نمیتونن کمک بکنن.
حالا پناهی از سمت چپ خوب حمله میکرد، اما محمدی مر با اون فاصله، با اون زمانی که دو با هم خوب بازی کرد اوج داره،
کارش خیلی سخته، فاصله داره. امیدوارم که معجزه‌ای بیفته که بتونه سنت نپره.
بسیار عالی. اما آقای مؤمنی از استان مازندران این بازی رو قضاوت کرد با کمک‌های محمد عطایی و دانیال باشنده. میثم حیدری از چهارمحال بختیاری هم داور چهارم بود.
من بعد عرض کنم آقای مؤمنی ششمین بازیش بود برای لیگ قضاوت میکرد و اولین بازی پرسپولیس بود داشت قضاوت میکرد. اون نکته ای که برای ایشون من میتونم در کل بگم، یه مقدار تو بعضی صحنه ها فاصله دار قضاوت میکرد. ما یکی از اشکالات لیگمون همینه که چون کنترل نمیکنن عضاز بدنی، اینا باید برنامه‌ای تست بدنیشون یا کلا آمادگی جسمانیشون چه برای تخصصیشون چه برای اون سرحال بودن بدنشون رو کنترل کنه فدراسیون فوتبال از طریق کمیته هاشون. این نشون میداد که یه مقداری متاسفانه آماده نیست. من باید عرض کنم دقیقه 8 گل پرسپولیس که صحبت روش بودش که احتمال خطا میرفت رو این گل، من باید عرض کنم هیچ اشکالی نداشت، گل سالم بودش. یه برخوردی با هم داشتن، برخورد متداول در فوتبال بود، البته قبل از شروع مجدد بازی بود، یعنی در داخل زمان بازی نبود. تازه اگر داخل زمان بازی هم بود خطایی صورت نمی گرفت. دقیقه 12 گل پرسپولیس به دلیل تخلف آفساید توسط کمک داور اول ابطال شد. من باید عرض کنم از اون صحنه‌هایی بودش که در اصل باید VAR می بود. VAR برای کمک به داوری اومده، برای اشکالگیری نیست.
اینجا هم کمک داور ویدیویی،
من در عرض میکنم دقیقاً کمک به داوری است. اینجا پای چپ بازیکن مدافع صنعت نفت پوشش داده بود وضعیت آفساید رو،
یعنی میتونست باید ادامه میداد.
متاسفانه
گل هم صحیح،
گل سالم بود و تخلف آفسایدی صورت نگرفت. البته عرض کنم از اون صحنه‌ای بسیار سختی بود،
VAR بود دیگه،
100% کمک داور ویدئو بود اونجا. بله. بود. دقیقه 68 هم یه اعلام خطای هند و ضربه پنالتی به نفع پرسپولیس شد، گرچه مدافع پشتش به توپ بود. بله. اما بی احتیاطی کرده بود، یه ریسکی کرده بود، دستش در حالت غیر طبیعی قرار گرفته بود. حالا هم پشتش هم باشه، اما قانون میگه اون خطا اتفاق افتاده، با اینکه
پشت تو بود
دست باز بود، غیر طبیعی بود
و بی احتیاطی
کرده بود. بله. و باید حتما اعلام خطا و ضربه پنالتی اعلام میشد که ایشون هم اون کارو انجام داده.
بسیار. یه سوال کوتاه بپرسم، تو خیلی از فوتبال‌های خارجی که حالا ما می‌بینیم، گزارش می‌کنیم و می‌بینیم و حالا جزام از لیگ‌های معتبر، وقتی تعویض بین‌المللی می‌خواد انجام بده بشه، هنوز بازیکن دارن میان تو زمین، تابلو میره بالا، بازیکن رو میبینن، همه کی داره میاد کی میاد. تو ایران تو رختکن عوض میکنن،
استانداردش همونی که شما میفرمایید، باید بیاد داور چهارم ابتدا اعلام کنه که چه بازی با تابلو.
ولی تو ایران این رعایت نمی، تو رختکن عوض میکنن، میان بازیکن.
آیین نامه ای که ما داریم میبینیم بیشترش انجام نمیشه، این اعتراضات هست. اینم بایستی کمیته داوران از طریق ناظرایی که میذاره و این برنامه رو میبینه تو گزارششون ذکر
کنه، باید قید کنن که آقا
اصلا سرپرستی اون باید وظیفه‌شون رو بدونن. داور چهارم هست که باید
اونا عوض کردن، اومده بالا.
داور چهارم قوانین رو خوب بلده. بله. جناب دکتر بلدن، اما یه چیز یادشون دادن که آقا 20 متر برو این ور خط طولی، 20 متر بیا این ور، کمک داور کن. در صورتی که وظیفه، میخواستن تو زمان بازی نساجی بگم، وظیفه داور چهارم 3-4 تاست، یکیش کنترل محوطه فنیه، یکیش همون تعویضاست و دو موردی که الان نیست بذارید جتون زمان نساجی.
متشکرم. 19:58 دقیقه اینجا تهران، رادیو بعدش همگام با لیگ تقدیمتون میشه.
علت عدم ثبات و حضور مربیان خارجی در تیم‌های باشگاهی فوتبال ایران چیست؟ گزینه لیگ یک، آشنا نبودن مدیران باشگاهی به امور قراردادها. گزینه شماره دو، نبود زیرساخت‌های حرفه‌ای مطابق نظر مربیان خارجی. گزینه شماره سه، حضور برخی واسطه‌های منفعت طلب در اطراف باشگاه‌ها. و گزینه شماره چهار، نتیجه گرا بودن مدیران و کمبود فرصت برای ابراز شایستگی مربیان خارجی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به همراه نام و نام خانوادگی خود به 3306 پیامک کنید.
خب حالا که آقای عباد رضایی عزیز سوال برنامه رو پخش کردن، یه چند تا از پیامک‌های شما عزیزان رو هم با هم مرور کنیم. خب سوال رو متوجه شدین دیگه، چرا واقعا به چه دلیل مربیان خارجی در فوتبال ایران خیلی